بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی یک بند شبهه نوشته حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین راجی. فصل چهارم، شبهات کارآمدی نظام. شبهه اول، جمهوری اسلامی در این 43 سال چه خدمتی به مردمش کرده است و چه دستاوردی داشته است؟ نظام جمهوری اسلامی با سیاست‌گذاری‌های دقیق و به همت مردم خود پس از گذشت 43 سال در حوزه‌های بسیاری به جایگاه‌های رفیع دست یافته است. دکتر سعید جلیلی، دبیر سابق و نماینده فعلی مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌کند: پرودی نخست وزیر سابق ایتالیا بود و جدای از آن دارای دکترای اقتصاد و نظریه پرداز توسعه. مدت‌ها پیش به تهران آمد و با من ملاقات کرد. پرودی در آن دیدار می گفت: 30 سال است که مسائل ایران را دنبال می کنم و می بینم کشور شما در چه وضعیتی است. اما آنچه که اهمیت دارد این است که شما فقط مقاومت نکرده اید، پیشرفت هم کرده اید. این فقط حرف پرودی نبود. این تعابیر را سران بعضی از کشورهای اروپایی هم در دیدارهای خود به صراحت بیان می کردند. گاهی هم می گفتند اگر فشاری که به شما وارد می شود به دولت ما وارد می شد، 6 ماه هم نمی توانستیم دوام بیاوریم. شما سالهاست که هم مقاومت می کنید و هم پیشرفت. انگار آنها هم می فهمیدند این انقلاب از جنس دیگری است. اینجا ایران است، کشوری که رتبه 10 دنیا از نظر طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره متعلق به اوست. اینجا ایران است، کشوری که رتبه 2 دنیا در حوزه سلولهای بنیادین متعلق به اوست. اینجا ایران است، کشوری که زمان دفاع مقدس حتی اجازه واردات سیم خاردار نداشت، اما امروز نه تنها خود مجهز به پیشرفت ترین تجهیزات نظامی مانند پهباد، زیردریایی، ناوشکن، موشک‌های رادارگریز، کروز بالستیک و سایر تسلیحات است، بلکه مردم فلسطین نیز که تا چند سال پیش با سنگ مقابل رژیم قاسب صهیونیسم ایستادگی می کردند، امروز دارای پدافند بوده و با موشک به گستاخی های این رژیم متخاصم پاسخ می دهند. اینجا ایران است، کشوری که بر حسب قدرت توپخانه رتبه 6 دنیا، بر حسب تعداد کشتی‌های زیردریایی رتبه 5 دنیا، همچنین بر حسب ناوگان تانک‌های جنگی رتبه 7 دنیا را داراست و به معنای واقعی در عرصه نظامی به یک ابرقدرت تبدیل شده است. اینجا ایران است، کشوری که نه تنها استقرار تعداد کثیر پایگاه‌های نظامی آمریکایی در اطراف مرزهای آن که حتی فاصله برخی از این پایگاه‌ها به کمتر از 200 کیلومتر با شهرهای ایران میرسد، خدشه‌ای به امنیت داخلی آن وارد نمی کنند، بلکه او می تواند مهمترین پایگاه امریکا در منطقه یعنی عین الاسد را با خاک یکسان کند. اینجا ایران است، کشوری که 40 سال پیش ناامن‌ترین کشور دنیا بود، به طوری که فقط در بین سالهای 1360 تا 1361 هجری شمسی 17,000 نفر در شهرها و روستاهای آن ترور شدند، در حالی که امروزه به امن‌ترین کشور دنیا در ناامن‌ترین منطقه کره زمین تبدیل شده است. اینجا ایران است، کشوری که 40 سال پیش حتی جزء 50 کشور اول دنیا در تولید علم هم نبود، اما اکنون رتبه 15 دنیا در تولید علم را داراست. اینجا ایران است، کشوری که پیش از انقلاب در مقالات پر استناد دنیا جایگاهی نداشت، اما در حال حاضر 3.1% این مقالات نوشته نخبگان و دانشمندان ایرانی است و 5% مقالات داغ دنیا توسط ایرانیان نوشته می شود. اینجا ایران است، کشوری که ابتدای پیروزی انقلاب حتی جزء 30 کشور اول دنیا بر اساس تعداد اختراعات ثبت شده نبود، اما امروزه 7th کشور دنیا در این حوزه است. اینجا ایران است، کشوری که نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی آن در پیش از انقلاب 59.3% بوده، در حالی که امروزه 99.2% کودکان ایرانی در مدارس ابتدایی تحصیل می کنند. اینجا ایران است، کشوری که از نظر رشد درصد باسوادان بالای 15 سال در بعد از انقلاب اسلامی جایگاه اول جهان را داراست. اینجا ایران است، کشوری که میزان رشد تحصیل در افراد بالای 15 سال آن حدوداً 3 برابر میانگین جهانی است. اینجا ایران است، کشوری که به گزارش WEF رتبه 1 دنیا در بحث برابری نسبت دختر به پسر در تحصیلات ابتدایی را داراست. اینجا ایران است، کشوری که نرخ بیسوادی زنان آن از 70 تا 80 درصد در سال 1354 هجری شمسی به کمتر از 10 درصد در سال 1389 هجری شمسی کاهش یافته است. اینجا ایران است، کشوری که نسبت پزشکان متخصص زن در آن از 15 درصد به 40 درصد رسیده است. اینجا ایران است، کشوری که اهمیت به بانوانش تا جایی است که رشد فوق تخصصی زنهایش بیش از 12 برابر بوده، در حالی که رشد آقایانش 3 برابر بوده است. اینجا ایران است، کشوری که رتبه 11 دنیا از نظر کاهش مرگ و میر در نوزادان در هر 100 هزار نوزاد طی بازه 1990 تا 2015 میلادی متعلق به اوست. اینجا ایران است، کشوری که رتبه 10 دنیا از نظر رشد در شاخصه امید به زندگی متعلق به اوست. اینجا ایران است، کشوری که در بین 20 کشور پایین دنیا از نظر نرخ خودکشی قرار دارد. اینجا ایران است، کشوری که 40 سال پیش به گزارش بانک جهانی 46 درصد مردمش زیر خط فقر بودند، اما در سال 1392 هجری شمسی به 8.1 درصد رسید که متاسفانه در دوران دولت غربگرای تدبیر و امید آمار فقر به شدت افزایش یافته است. اینجا ایران است، کشوری که در طول 40 سال به گزارش بانک جهانی ضریب جینی یعنی فاصله طبقاتی خود را تا ابتدای سال 1392 هجری شمسی کاهش داد. اینجا ایران است، کشوری که پیش از انقلاب مصرف کالری روزانه آن طبق برآورد سازمان ملل متحد در دهه 1950 میلادی یعنی 1330 هجری شمسی برای هر بزرگسال روزانه کمتر از 1800 کالری یعنی پایین تر از تمامی مناطق فقیرنشین خاورمیانه بود، در حالی که در حال حاضر میزان سرانه عرضه روزانه کالری در آن بیش از 3000 کیلو کالری به ازای هر نفر یعنی بالاتر از میانگین دنیاست. اینجا ایران است، کشوری که بیشترین رشد در شاخصه توسعه انسانی یعنی HDI در این 40 سال متعلق به اوست. اینجا ایران است، کشوری که در بین کشورهای تولید کننده انرژی در تولید گاز طبیعی رتبه سوم دنیا و در تولید انرژی الکتریکی با 12 پله ارتقا و 14 برابر شدن رشد از سال 1990 میلادی تا کنون رتبه 13 دنیا را کسب کرده است. اینجا ایران است، کشوری که رتبه 7 دنیا از نظر رشد در جذب گردشگر طی بازه 1990 میلادی تا 2018 میلادی متعلق به اوست. اینجا ایران است، کشوری که مشارکت مردمش در کمک به هم نوع خود به جایی رسیده است که از 40 گروه جهادی در زلزله بم به 2520 گروه جهادی در زلزله اخیر کرمانشاه و سیل پل لختر رسیده است که برخی از آنان برای اعزام هیچگاه نوبتشان نشد. اینجا ایران است، کشوری که مشارکت مردمش در فعالیت‌های نیکوکاری به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که فقط مبلغ جمع‌آوری شده توسط مردم در جشن عاطفه‌های شهریور ماه سال 1398 شمسی 46 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل خود 14 درصد افزایش یافته است. اینجا ایران است، کشوری که پادشاه آن در دورانی برای گوش دادن به رادیو باید از انگلیس اجازه می گرفت، در حالی که امروزه رهبر آن خطاب به فرستاده ویژه رئیس جمهور وقت امریکا می گوید من ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم. مهمترین دلیلی که ایران اسلامی موفق شد در حوزه های مختلف به چنین دستاوردهایی برسد اعتماد به ظرفیت داخلی و نیروی جوانان مؤمن انقلابی بود و در هر حوزه‌ای که سرعت پیشرفت کم بوده و یا متوقف شده است حضور غربگرایان پرمدعا به وضوح قابل مشاهده است. در ادامه به چند مصداق به عنوان نمونه از ماجرای حصول این پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف اشاره می‌کنیم. یکی از مدیران ارشد شرکت صنایع الکترونیک تعریف می‌کند ایران 43مین کشور از کشورهای دارای ماهواره بود. فعالیت ماهواره‌ایمان را با هند شروع کردیم، اما با دخالت رژیم صهیونیستی به نتیجه نرسید و هند کنار کشید. بعد از آن با روسیه همراه شدیم. یک همراهی پر از تحقیق تحقیر، زمانی که ما حتی آرزو داشتیم ماهواره را از نزدیک ببینیم، روزها مدل مهندسی ماهواره را از فاصله چند متری نشانمان دادند که نکند ما با لمس ماهوارهشان به جنس و ساختمان اجزایش پی ببریم. مشاور خارجی هم که ممنوع بود، چون هدف این بود که ماهواره را بومی طراحی کنیم و در کنار این خارجی ها زمان انجام کار را خیلی طولانی می کردند. به صداقتشان هم اعتماد نداشتیم و این بود که فهمیدیم باید روی پای خودمان بایستیم. زمانی که از روزها می پرسیدیم ما کی می توانیم ماهواره بسازیم و جواب می شنیدیم تا 35 سال دیگر هم نمی توانید و اگر هم بسازید خودتان نمی توانید پرتابش کنید، ما هم که به هیچ وجه برایتان پرتاب نمی کنیم، ولی ما توانستیم خودمان ماهواره بسازیم و خودمان هم آن را پرتاب کنیم. یادم هست بعد از پرتاب اولین نفری که تماس گرفت و تبریک گفت روس‌ها بودند، در حالی که لحنشان با ما عوض شده بود و خبری از تغییرشان نبود. کشوری که زمان جنگ نمیتوانست نارنجک بسازد شده بود نهمین کشور دارای پرتابگر ماهواره‌ای به فضا. و یا در بحث دستاوردهایی که پژوهشگاه رویان در شاخه علوم پزشکی برای ایران به ارمغان آورده است، دکتر محمد حسین نصر روایت میکند بیش از 40 سال پیش بود که لوئیس براون متولد شد و خبر تولدش توی دنیا پیچید. لوئیس اولین بچه لقاح آزمایشگاهی دانشگاه کمبریج انگلستان بود و تولدش حرکتی بزرگ و نویدآور برای زوجهای نابارور بود. بعد از آن بود که خیلی از زوجها روانه انگلستان می شدند تا حدود 200,000 دلار هزینه کرده و شانس 10%شان را برای فرزندآوری امتحان کنند. ابتدای سال 70 آقای کاظمی آشتیانی پژوهشگاه رویان را پایه‌گذاری کرد تا در تهران مرکز پژوهشی تحقیقاتی در زمینه ناباروری ایجاد کند. همزمان من از دانشگاه کمبریج انگلستان به ایران آمدم. جز اولین نفراتی بودم که جنین شناسی با رویکرد نازایی را خوانده بودم، اما در شهر کرد زبان تدریس می کردم چون محلی برای رشته و کار من نبود. بعد از مدتی دکتر آشتیانی من را به تهران دعوت کرد برای شروع همکاری. این همکاری سالها بعد موجب پایه‌گذاری مرکز ناباروری اصفهان شد. سال 1395 رویان اصفهان جشنی با هزاران فرزندی که از این روش به دنیا آمده بودند برگزار کرد. نتیجه همکاری من و دکتر روز قشنگی را رقم زده بود، هرچند دکتر دیگر در میان ما نبود. در بحث تولید دارو نیز جمهوری اسلامی توانست با اتکا به ظرفیت‌های داخلی افتخارات بزرگی کسب کرده و از خروج ارز بسیار زیادی از کشور جلوگیری کند. داروهای بیماران ام اس از این جمله اند. دکتر حاله حامدی فر میگوید داروهای بیماران ام اس کمیاب بودند و گران، ارزبری زیادی هم برای کشور داشت و این بود که تصمیم گرفتیم تولیدشان کنیم. سال 1391 تحریم ها به اوج رسیده بود و داروها کمیابتر از همیشه. سیناجن توانست سینوکس و رسیژن را وارد بازار کند، دو دارویی که بیماران ام اس را با 1/6 هزینه قبلی نجات میداد. تولید این دارو افتخاری برای جامعه پزشکی کشور بود. یکی دیگر از ابعاد پیشرفت جمهوری اسلامی در حوزه نظامی است که به عنوان نمونه می توان به ساخت سریع‌ترین شناورهای سطحی نظامی در اوج تحریم ها اشاره کرد. سردار علی فدوی تعریف می‌کند قایق‌هایی می‌خواستیم کوچکتر و سریع‌تر، مثل شناور بلیدرانر. بلیدرانر انگلیسی قایق تندروی مسابقه‌ای بود و رکورددار سرعت در کلاس وزنیش. از وقتی تهدیدهای دریایی زیاد شده بود، این قایق توجهمان را جلب کرد. با نیازهای دریایی ما مسابقت داشت. تقاضای خریدش را کردیم، اما به صورت رسمی به ما نفروختند و مجبور شدیم از مسیرهای غیر معمول قایق را دنبال کنیم. اوایل سال 1388 از طریق فدراسیون قایقرانی آن را خریدیم و واسطه‌ای در آفریقای جنوب قایق‌ها را به کشتی حمل کالا تحویل داد تا به ایران برسد. کشتی حامل بلیدرانر بیشتر راه را آمده بود که ناو جنگی آمریکایی جلوی راهش را گرفت. نیروهای امنیتی آمریکا دیر خبردار شده بودند، اما در اقیانوس هند به کشتی رسیدند. ناو آمریکایی نزدیک کشتی آمد و تلاش زیادی کرد تا قایق‌ها به آب‌های ایران نرسد، اما کشتی به 65 کیلومتری کشور رسیده بود و با کمک یگان اسکورت نیروی دریایی سپاه به آب‌های ایران رسید. دستور ناو آمریکایی را هم ابلاغ کردیم باید منطقه را ترک می کرد. تنها قابلیت بلیدرانر انگلیسی مسابقات قایقرانی بود، اما متخصصان ما در صنایع دریایی آن را به شناوری با قابلیت حمل راکت اندازهای دریایی 107 میلیمتری 11 لوله‌ای پایدار شده، رادار جستجوی دریایی با برد حدود 30 کیلومتر و تیربار 7.12 میلیمتری تبدیل کردند. این شناور بعدها به پرتابگرهای موشک و اژدر هم تجهیز شد و به طور گسترده در خدمت واحدهای عملیاتی در تمام آبهای جنوبی ایران قرار گرفت. حداکثر سرعت شناورهای آمریکایی 31 نات است، اما متخصصان ما توانستند به جای بلیدرانر شناوری با سرعت 80 نات بسازند، شناوری که سریعترین شناور سطحی نظامی جهان لقب گرفت. البته نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در بحث دستاوردهای 40 ساله این است که ما هنوز راه بسیاری را در پیش داریم و همچنان در ابتدای راه هستیم. مقام معظم رهبری مدظل العالی در بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند: بیشک فاصله میان بایدها و واقعیت‌ها همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد، اما این فاصله ای طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد.